سال 1402 رو میدن، یعنی یک سال از تاریخ تولیدش گذشته، کیفیت نداره. از این طرف کود بهمون نمیدن، میگن مثلا کودی که 200,000 تومان بوده الان شده 800,000 تومان. خب یک کشاورز از کجا بیاره 4 برابر 5 برابر کودو گرونتر بخره؟ بعد از این طرف پول گندمو نمیدن. طبق قانون کشاورز وقتی گندمشو درو میکنه میفرسته واسه سیلوهای دولتی، دولت موظفه ظرف 24 ساعت الی 48 ساعت پول کشاورز واریز بکنه. ما امسال رفتیم با 1000 بدبختی چک جور کردیم، بعض ذرتی که پارسال 160 تومن بود امسال گرفتیم 200,000 تومان، یعنی کیلوی 200,000 تومان. خب اگه دولت پول ما رو نریزه، ما از کجا بیاریم خرج خانوادمون رو بدیم؟ از کجا بیاریم اجاره زمین رو بدیم؟ همه که دیگه صاحب زمین نیستن، که مالک نیستن، ما اجاره دار هستیم. همه اونجور زمین ندارن. تو آب میان کنتور میبندن، آبو کم میکنن، چاهی که مجوز داره فرض مثال 15 لیتر در ثانیه است میان میکنن 6 لیتر در ثانیه. الان همین روستای قوچه‌سار، یعنی ببینید من سانت به سانتشو بلدم، چون اینجا به دنیا اومدم، اینجا بزرگ شدم. اینجا چیزی در حدود 400 تا چاه دستی یا عمیق غیر مجاز هست. زمانی که شما میاد اجازه میده، زمینا رو خرد میکنن، تبدیل به باغچه میکنن، هر کسی برمیداره زمین رو سوراخ سوراخ میکنه، خب میشه همین دیگه. آب ما کم نداریم تو مملکت. الان همین فاضلاب شهری شما ببرید آزمایش بکنید، حاوی نیتروژن، کلسیم، فسفات هستش. یعنی همون کودی که جهاد کشاورزی به کشاورزا میدن همین آب فاضلاب داره. فقط موشنپا و چیزای مثلا چیزی که محیطو به قول معروف آلوده میکنه. خب شما بیاید اینجا یه تسبیح خونه بزنید، ما خودمون گفتیم خزینه شما کشاورزا میدیم، شما بیاید آقا اجازه بدیم ما این فاضلا رو بیاریم تسبیح بکنیم، کشاورزا استفاده بکنن، حتی حاضر مالیات هم بدیم، پول آبم تازه به دولت بدیم. خب رئیس جهاد کشاورزی باید دستور بده آقا این کارو انجام بدید، اون کارو انجام بدید. تو هر منطقه باید 2 الی 3 تا چاه عمیق باشه مجوز دار، کشاورزا ازون استفاده کنن، کشاورزی کنن. الان شما بیاید قصه‌سار رو ببینید وحشت میکنید، به خدا زمین کشاورزی نمونده. مملکت ما بهترین مملکته، کشور ما کشور چهارفصل و خوبیه، اما مدیریت نمیشه. اگه این اختیار رو به من میدادن تمام چاهای غیر مجاز رو از بین میبردم، چاهایی که مجاز هستن به اندازه کش میکردم، اجازه نمیدادم یک احد و ناس اونجا سیفی کاری بکنه، چون نیازی نیست. سیفی باید بیان چیکار بکنن مثل کشور امریکا. شما امسال فقط باید فلفل دلمه بکارید، شما باید امسال گندم و ذرت بکارید. وقتی طبقه بندی بشه، طبق اصول باشه، طبق قانون باشه، این اتفاقا نمیفته.
چقدر خوشایند نشستن پای صحبت تولید کنندگان و کسایی که در حوزه کشاورزی کار میکنن، دستی بر آتش دارن، حرفه‌ای‌ان و حرفه‌ای‌ام صحبت میکنن و خیلی صاف و ساده و مستقیم چالش‌ها و مشکلاتشون هم در میون میذارن اگر که بخوان فضایی باشه که صحبت کنن. برنامه ما این فضا رو ایجاد کرده در بخش جهش تولید، امیدواریم که مسئولین هم از این فضا استفاده بکنن و پاسخگوی این عزیزان باشن. بریم صفحه دیگر رو ورق بزنیم از مجله کشاورزی امروز رادیو اقتصاد. کشاورزی و کسب و کار. بله، کشاورزی ساده نیست، کسب و کار داشتن در حوزه کشاورزی کار ساده نیست، ولی خب اگر که علاقمند باشید و صبور باشید سودآور و پولسازه. درسته جناب آقای دکتر گلفرا؟ سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، صحبت‌های خیلی خوبی کردید، پرسش‌های آینده نگری رو مطرح نمودید.
بله،
دلتون مخواد من تحلیلی بکنم؟
خواهش می‌کنم. آقای دکتر اگر بلندتر صحبت بفرمایید خیلی متشکر میشم. ما امروز سوالای متنوعی داریم و میتونم بگم از شرق و غرب و شمال و جنوب اینطوری سوالها. اولین سوالی که میخوام مطرح بکنم، دوستی از ورامین، منطقه ورامین پیام ارسال کردن و گفتن که ما زمین داریم، آیا ما میتونیم توی منطقه پرورش موز داشته باشیم؟ شنیدیم که میشه، اما میخوایم که کارشناسی تر شده شو از جناب آقای دکتر گلفرا بشنویم.
خب رفتن شروع کردن از موز.
بله،
موز در مگه اینکه تو گلخونه بکارید، وگرنه با این اقلیم متغیر.
آقای دکتر صداتون دوره؟ چرا
نه دور نیست، این تلفن من اون یکی شارژش تموم شده
من.
با این تلفن دیگه دارم صحبت میکنم، سعی میکنم صدامو رسواتر بکنم.
خواهش میکنم بفهم.
و اونم اینه که موز رو من توصیه نمیکنم در ورامین بکارید، مگر اینکه در گلخونه اونجا بکارید و خیلی براتون گرون تموم میشه، چون موز رو هنوز دارم وارد میکنم، حالا چه به صورت قانونی یا به صورت قاچاق. موز همیشه در مقابل صادرات سیب وارد میشده و الان اگر شما موز بکارید، ممکنه موز به اون اندازه‌ای که بازار پسند باشه نشه و ضرر بکنید اینجا. و ضمن این که خب واردات هم حالا همونچون که عرض کردم خدمتون، هم به صورت قاچاق هم به صورت قانونی در مقابل صادرات سیب داره به بازار عرضه میشه و در جنوب موز بهتر جواب میده.
درست سیستان و بلوچستان هم هست آقای دکتر؟
اونجا هم حتی تو گلخونه پرورش دارم
من.
موز رو نمیتونید در اختیار اقلیم قرار بدید. اقلیم الان نه تنها در ایران، در کل آفریقا و در داره به طرف بالا کشونده میشه، کشاورزی به طرف شمال داره برده میشه، چون اقلیم ها طوری شدن که بسیاری از محصولات زراعی و باقی در گذشته در جنوب بودن دیگه الان جواب نمیدن. شما میدونید که اقلیم رو نمیتونید پیش میگی کنید، یه بار سیل میاد
من.
یه بارم خشکسالی میاد.
درست.
مثلا تو این وسط چیزی رو نداریم، شکارچیان آب.
بله. پس تولید موز گزینه مناسبی در منطقه ورامین نیست. پاسخ ایشون این هست.
از خانم نوازان یه گل افرا گله میکنم، میگن شما گفتی موز بکار.
بله.
نه نکنید.
بله. حقیقت این هست دیگه. خب جناب حسنی، حالا سوالشون خیلی طولانیه، من کوتاه میکنم سخن رو. گفتن که یه حیاط 100 متری دارم در تهران، آیا میتونم از این حیاط برای گلخانه چارچوب زدن، شیشه انداختن، چنین چیزی نوشتن، استفاده بکنم و گلهای تزیینی درش پرورش بدم و به فروش برسونم؟
خانم منس نبودنی، میدونی شما ضایعات گل ما چقدر در ایران؟
چقدر؟
حدود 70%.
بله.
وقتی کرونا شایع شد رسید به 90%.
بله.
بنابراین وقتی که ما، یعنی چرا؟ برای اینکه قیمت تمام شده گل وقتی میره بالا، قدرت خرید بیشتر مردم نمیکشه برن گل گرون قیمت بخرن. من ممکنه انقدر عاشق گل باشم تو فامیلم گل افرا،
بله،
بنابراین میرم گل رو میخرم.
درست.
و الان روبروی همین دفتر رو من گل کاشتم. ولی بسیاری از مردم استطاعت خرید گل ندارن و شما اگر تولید بکنید، مسئله عدم فروش و بازاریابی قابل صدور هم نیست.
بله.
من حتی امتحان کردم مقدار زیادی گل رو یک سال فرستادم به روسیه. در اونجا در گمرک روسیه یه هفته 10 روز گل ما رو نگه داشتن تا پلاستیک. بعد که پرسوزو شدن در مافیای گل در صادرات از در هلند مثلا وجود داره که اونجا باج میدن و کسی دیگه غیر از اون کسانی که گل صادر میکنن بیان وسط، اینها رو میگذارن تا پلاسیده بشون.
بالاخره مسئول خصوص محصولات صادراتی هر کدوم واسه خودشون، حالا نمیخوام بگیم مافیا، ولی خب یه گروه هایی هستن که این کار رو انجام میدن و سالیانه که حالا میشناسنشون و دارن این بازار رو در دست دارن. حالا وارد شدن یک دفعه به این گروه، خب همچین هم خالی کار مثلا ساده ای نیست. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، عصر عالی رو بر تو آرزومندم، خرسند شدم با شما هم کلام شدم. درود بر شما، خدا نگهدار.
سپاس گذارم، تشکر میکنم.
اما آخرین صفحه‌ای که ورق می‌زنیم در مجله کشاورزی امروز، صفحه بیشتر بدانیم هست و می‌خوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر الهام ایمانیان، سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور، راجع به موضوعی که حالا بیشتر راجعش صحبت می‌کنیم و در عنوان برنامه هم عرض کردم خدمت شما. خانم دکتر ایمانیان سلام و عرض ادب، خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
سلام، خیلی سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب اینطوری که مطلع شدیم، دومین رویداد ملی فناورانه کشاورزی دانش بنیان و بهره ور بر مبنای حل چالش های راهبردی و مسئله محور برگزار شده. حالا یک مقدمه از شما بشنویم که رویداد اول چگونه برگزار شده و رویداد دوم چه دستاوردهایی رو داشت. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، در خدمتتون هستم. همونجوری که فرمودید، دومین رویداد ملی بنابرای کشاورزی در مسیر دانش بنیان، کشاورزی دانش بنیان رو داریم برگزار میکنیم. سال گذشته مرحله اول اون در سطح استانها برگزار شد، ولی به دلیل اینکه خب خیلی زیرساخت‌های پارک آمادگی کامل رو برای بحث رویداد ملی نداشت، مرحله رویداد ملی برگزار نشد. در واقع امسال اولین مرحله رویداد ملی در برگزار میشه و دومین مرحله استانی رویداد سال گذشته، که خب در واقع با تجربه که سامانه جامعه پارک علم و فناوری هم ایده ها روش ضبط شد، 589 ایده در سطح استان ها در روی سامانه ثبت شد. ولی خب هدف ما از برقراری و برگزاری رویداد تبیین ساماندهی و سازماندهی دهکده های فناورانه و مراکز رشد ذیل پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی بود در درجه اول، برای اینکه این پارک تازه تأسیس، درست جز پارک های در حال توسعه و پارک با ماموریت ملی از طرف وزارت علوم دیده شده، ولی چن با تجربه که یکی دو ساله به کار خودش رو شروع کرده، به همین دلیل و در واقع مرجعیت دانش بنیان سازی و فناورانه بودن خود بحث وزارت جهاد کشاورزی کشور رو به عهده داره، ما سعی کردیم با این رویداد در سطوح استانی در ابتدا یک معرفی بشه که این دهکده ها، پارک یا مراکز رشد وجود داره، کلیه بازیگران این زیست بوم رو به این زیست بوم متصل بکنیم، اهم از اتاقهای بازرگانی، دانشجویان، نخبگان، فناوران، محققین، پژوهشگران و پارکای علم و فناوری و همه افرادی که توی این زیست بوم در استانها هستن. دومی موضوعی که ما این رویداد رو استارت زدیم، دلیلش این بود که با توجه به بحث امنیت غذایی کشور، فرد ملی دانش بنیان امنیت غذایی و اینکه مقام معظم رهبری بارها و بارها بلخص تأکید کردن که امنیت غذایی کشور اولویت اول و اصلی کشور هست، و با توجه به همه اسناد بالا دستی و سرد توسعه هفتم بلخص در حوزه بخش کشاورزی و نقشه جامعه علمی کشور، و اینکه ما قطعا هممون بر این باوره که کشورهای پیشرفته دنیا با توجه به وضعیت آب و هوایی، تغییر اقلیم، بیزگردها، کمبود آب، خشکسالی، منابع طبیعی و استفاده از آخرین تکنولوژی های فناورانه و نوآورانه در تمام دنیا، این نیاز و ضرورت استفاده از در واقع تکنولوژی های فناورانه و نوآورانه در بخش کشاورزی در تمام ابعاد، اهم از بز، دام، طیور، شیلات، آبزیان، همه اونها بله. در مکانیزاسیون و ماشینالات
بله بیشک همین گونه هست. اما در بله. کنار این رویداد، اینطور که مطلع شدیم، کارگاه هایی هم برگزار میشه. خانم دکتر بله. از راجع به این کارگاه هم صحبت بفرمایید و بله. اینکه چقدر بله. میتونه مفید باشه.
رویداد وقتی 589 ایده اومد، از بین اینها 89 تیم در دو قسمت تقسیم شدن. یک سری از ما که تیارلا و بلوغ فناور پایین‌تری داشتن که اینا سه روز آماده میشن بوم نابشون، بیزینس مدل ها و برای استارتاپ بیکن. یک گروه از ما بچه‌های هستن 48 تا تیم دیگه که اینا از لحاظ بلوغ فناورانه و بلوغ بازار بالاترن. سه روز، البته از دو هفته پیش و از 3-4 ماه پیش، و تحت عنوان یک سری کارگاه‌های آموزشی و در واقع منتورهای تخصصی بودن، ولی که در این رویداد سه روز، دو روزش کامل، یک سری کارگاه های آموزشی تجاری سازی و در واقع پرزنت به سرمایه گذاران رو داریم، و روز سوم که روز جمعه باشه، گروهی که در ریورس سویچ و انتقال به سرمایه گذاران هستن، در واقع از صبح 9 صبح تا سر ساعت 4 هر کدوم 10 دقیقه 5 دقیقه اون ایده های خودشون رو به سرمایه گذاران ارائه میکنن. اتاق بازرگانی ایران بلخص، اتاق بخش کشاورزیش، اتاق صادراتش، نظام مهندسی کشاورزی کشور و در واقع سرمایه گذاران شرکت های کشت و صنعت، مزارع نوآور بهره ور.
بله،
و این رو ما در واقع پرزنت میکنن به سرمایه گذاران.
اتفاقا خانم دکتر ایمانیان عزیز خیلی ممنونم از توضیحات شما. اتفاقا همین سوال رو میخواستم بپرسم که حالا این ایده ها، این فکرهای خلاقانه که ارائه میشه در این رویداد چقدر عملی میشه؟ حالا شما یه بخششو فرمودین که سرمایه گذاران میان رو، این وجود سرمایه گذاران و ارتباطشون با این دوستان دانش بنیانی و استارتاپی و این مراکز شتابدهی کسب و کارهای نوین خیلی مؤثر هست، چون به هر حال اونجاست که سرمایه گذار میاد روی این ایده سرمایه گذاری میکنه و کار به تولید و تجاری سازی و صادرات و ارزاوری اونجور جاها که به هر حال نقطه شیرین قضیه هست میرسه. بله، خب حالا شما از رویدادهای قبلی فکر میکنید که چقدر تا الان تونستن استفاده بکنن و این روند رو طی بکنن و الان برای خودشون یک کسب و کار موفق باشن، یک شرکت موفق باشن، تولیداتشون به صادرات رسیده باشه؟ آیا چنین مواردی بوده؟
بله، ما همین الان در 13 دهکده و بر 26 تا مرکز رشدمون و در خود پارک 753 واحد فناور و دانش بنیان مشغول به کار هستن.
بله،
یعنی این که این بچه ها هم در واقع قسمت بعدی ورودی های دهکده ها، پارک و مراکز رشد ما هستن. درسته در یک روز رویداد 3 روزه و در 6 ماه آماده شدن برای این رویداد، ولی این یک نقطه پایان نیست، این اتفاق یک نقطه تولد و نقطه عطف و آغازین هست برای سلا و دنبال شدن این که این بچه ها در واقع به اون مسیر واقعی خودشون برسن.
بسیار عالی. اگه واقعا به این نقطه برسن و بتونن این کار رو انجام بدن و اون مسئله سرمایه گذاران هم خیلی مهمه، چون به هر ایده بخواد پیاده بشه رو دربیسی نداریم، به سرمایه احتیاج داره. خب ما 2 دقیقه دیگه در خدمتون هستیم خانم دکتر ایمانیان عزیز. چه توصیه برای عزیزانی که در این رویداد شرکت میکنن دارید و فکر میکنید چه مواردی رو بر رعایت بکنن و صد به خصوص اونایی که ایده جدید دارن چجوری صد خودشون رو بگذارن و خودشون رو ثابت بکنن به این سرمایه گذارن؟
بله، ببینید من این رو میخوام صحبت بکنم که هیچ دغدغه‌ای نداشتن، این رسالت پارک و مراکز رشد و پردیس‌های دهکده‌های فناوران نوآورانه هست.
بله،
که بچه‌هایی که ایده دارند اینها رو در واقع در مراحل بلوغ فناورانه و بلوغ بازار منتورینگ کنه، کمک بده، کارگاه آزمایشگاه در اختیارشون قرار بده و اینها رو مرتب از حالت هسته به واحد و تمام مراحل بلوغشون رو طی بکنه و کمکشون بده. و خیلی وقتا هم لازم نیست، یعنی ممکنه ایده هاشون در واقع ایده های کاربردی و قابل تجاری هم نباشن، ولی هیچ اشکالی نداره، برای اینکه در واقع یاد میگیرن که چگونه در زندگی خودشون تفکر کنن و ایده های خودشون رو بدن. و یکی دیگه این که در واقع در کنار این رویداد ما یک نمایشگاه و کلی کارگاه های آموزشی داره که میتونه به اونها دید بده برای اینکه چگونه در واقع کسب و کارهای خودشون رو راه اندازی بکنن. و من در همینجا از همه دانشجویان، نخبگان، کارآفرینان، استارتاپ ها، سرمایه گذاران، کارآفرینان و همه صندوق های پژوهش فناوری در سطح کشور که علاقه من به شرکت در این رویداد هستم خواهش میکنم، دعوت میکنم با افتخار قدم به چشم ما بگذاریم، بیان این زیست بوم، چون یکی از ابعاد و اهداف اصلی این رویداد در این سطح و با این در واقع جمعیت این هستش که ما بتونیم شبکه ملی فناوران و نوآوران کشاورزی کشور رو شکل بدیم.
به طور قطع همینطوره. خیلی تشکر میکنم از شما خانم دکتر الهام ایمانی، سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور. از صمیم قلب آرزو موفقیت میکنم شما، همکارانتون، همه کسایی که در این رویداد شرکت میکنن و امیدوارم که نتیجه مثبت بگیرن از حضورشون و این فعالیت ها. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از شما یا علی.
متشکرم. خدا نگهدار. به پایان اومد این فرصت، اما قصه کشاورزی همچنان ادامه داره. همراه ما باشید در برنامه آینده. روزگارتون آباد. خدا نگهدار.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجویم.
راه پیش رفت،
بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت یعنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌ها، فرصت‌های عمومی. همه این فرصت‌ها بایستی به سویه بین مردم، در دسترس مردم قرار بده بشه. امتیاز از استفاده فرصت از فرصت‌ها این ظلمه، این خلاف عدالت. اگر چنانچه شما راجع به کسی یه چیزی گفتید تو فضای مجازی هم پخش کردید، او به هر دلیلی فرصت نداشته باشه که به این حرف شما جواب بده، ضد عدالت. این عدالت نیست، از فرصت برابر استفاده نشه. عدالت فقط در مسئله مالی که نیست، مسائل آبرویی، مسائل کاری، شغلی، حیثیت ها، بقیه چیزها، اینا چیزایی که درش باید رعایت عدالت بشه. عدالت، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی ها و نوآوری ها، اینا و امثال اینا، اینا باید تحقق پیدا کنه. خب هر کدام از اینا یه سرفصله که میتوان برای اون سرفصل فکر کرد، اندیشه، نمیخوام کلمه ایده به کار ببرم، مرادم همون معنای ایده است، نمیتونم حالا معادلش رو الان نمیتونم پیدا کنم. فکر باید براش آماده کرد، نظریه باید براش آماده کرد و برنامه باید براش آماده کرد برای هر کدوم از این سرفصل ها. جنبه معنوی هم همینجوره، اخلاق، دینداری، تعاون، سبک زندگی اسلامی، ایثار، مجاهده و امثال اینا. برای اینها هم بایستی هم فکر و نظریه تهیه کرد، هم برنامه. البته نه این که تا حالا نشده از این کارا، خیلی شده، اما همه فکرها و نظریه‌ها و برنامه ها نو به نو و روز به روز باید جلو بره و از این قبل، اما این کارا فراموش نباید بشه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا
بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار. پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پل برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پل برقی. به اوج می اندیشیم.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایران،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بعد فهمیدم.